سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز اول ماه مارس 2011 و دهم اسفند ماه 1389. امروز روز بزرگیه و عزیزان میدونن که به مناسبت دستگیری دو نفر سخنگویان جنبش بزرگ و دموکراتیک ایران، آقایان موسوی و کروبی، که تا به اکنون دستگاه‌های حکومتی نه اذعان به این دستگیری کردند و نه مسئولیتی پذیرفتند، ولی ما می‌دونیم که خبرهای موثق مبنی بر اینه که این دو انسان رو به همراه همسرانشون خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی رو با اون توحش و بربریت لااقل از 25 بهمن باهاشون رفتار کردن، در خانه خودشون زندانیشون کردن، روابطشون رو با خانواده و نزدیکترین اقوام و فامیلشون، یعنی حتی فرزندانشون قطع کردن، نیروهای محافظشون رو بیرون کردن و از اون به بعد ما نمیدونیم که چه بر سر این دوتا انسان و خانوادهشون آوردن. بعضی از افراد خانوادهشون رو با توهین هرچه بیشتر دستگیر کردن و الان خبرهای موثق دلیل بر اینه که به زندان حشمتیه. و هر حال آنچه که فعلا در سایت کلمه و توسط آقای اردشیر امیر ارجمند که نماینده آقای موسوی در خارج هست اعلام شده، این انسانها رو دستگیر کردن و واقعا این رژیم چنان رژیم تابع هیچی، پابند هیچ کدوم از اصول اخلاقی، حقوق بشری، انسانی هیچی نیست و معلوم نیست به چه دلیل، با چه اتهامی، چرا و اینها رو دستگیر کردن و حتی حاضر نیستن بگن که کجا هستن، آیا دستگیر شدن یا نشدن، محبوس هستن یا نیستن و بعضی هاشون حتی انکار میکنن که خیر ما دستگیر نکردیم کسی رو. ولی دنیا شاهد و ناظر این قضایی هست و ملت ما در برابر این جنایت عکس العمل دارن نشون میدن. آخرین خبرها، حالا عزیزان میدونیم که خبرها همیشه دیر وقت به دست ما میرسه، ولی آخرین خبرها نشان از این میده که نه تنها حالا دیشب و از قبلش در پشت بامها با صدای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور توده های مردم ما عکس العمل نشون دادن، بلکه دوباره شهر به شکل حکومت نظامی نیروهای سرکوبگر ریختن توی خیابونا و مردم در برابرشون دارن عکس العمل نشون میدن و تظاهرات میکنن و اعتراض میکنن و خبرها حاکی از اونه که جمعیت قابل توجهی واقعا. حالا بعدم خبرهاش من روز شنبه که خدمت عزیزان خواهم اومد و به هر حال قبل از اونم خبرهاش بیرون خواهد اومد، ولی عزیزانی که در خودشون در تهران و سایر و از شهرستان ها هستن میدونن که چی داره میگذره و واقعا باید نیروهای سرکوبگر و این رژیم رو دائم مردم باید اون حالت تعادلشو برهم بزنن و در همین حالت اضطراری، واقعا برای اینکه حالت اضطراری و حکومت نظامیه، نگرش دارن. حالا صحبتشو خواهم کرد که این یکی از طرقیه که واقعا روحیه این رژیم رو باید ضربه بهش زد و به تدریج به فرسایش نیروهای سرکوبگرش کمک کرد. راهی که ملت ما داره اینه. حالا عرض خواهم کرد که اولا قبل از اینکه من یادم بره، امروز نه تنها در ایران، به ویژه در شهر تهران تظاهرات خواهد بود و هست و الان در حال انجامه، برای اینکه مردم تا نیمه های شب بعدش میرن روی پشت بونا به صدای الله اکبر یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور به ویژه. مرگ بر دیکتاتور فریاد انسانها و تمام مردم ما به آسمان کشیده میشه، ولی به هر حال در بسیاری از شهرهای خارج به همین ترتیب صدای اعتراض بالاست و ایرانیان ساکن خارج در حقیقت در اونها هم به همراه ملت ایران در داخل تظاهرات میکنن و اعتراض میکنن به این جنایت. هرچند که در خود شهر لس آنجلس تظاهرات خواهد بود ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر جلوی تلویزیون ایستگاه تلویزیون CNN در خیابان سانست، در خیابان سانست شماره 64C 6430 در خیابان سانست جلوی تلویزیون در حقیقت CNN که در لس آنجلس هستش عزیزان از ساعت 5 تا 7 بعد ظهر و در بسیاری از شهرهای خارج به همین ترتیبه. من بحث امروزم رو این طور آغاز می کنم که ملت ما باید تئوری انقلابش رو دقیقاً بدونه و ما به تدریج داریم یاد میگیریم. تئوری انقلاب داره ریخته میشه، داره تدوین میشه، داره تکامل پیدا میکنه، داره واقعا به تدریج بخشی از آگاهی و به اصطلاح خودآگاهی انسانها میشه و این یک پیشرفت عظیمه. برای اینکه ما تئوری انقلابیمون رو یاد بگیریم در درجه اول باید به این مسئله پی ببریم که گفته معروف خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. ما باید آگاهی دقیقی از دشمن داشته باشیم که مشخص الان، آگاهی دقیقی از صف مردم باید داشته باشیم یعنی نیروهای انقلابی و جنبش، و باید نه تنها اون، شرایط جهانی رو در نظر داشته باشی. بسیار پر اهمیته و شرایط منطقه و شرایط کشور خودمون رو. همه اینها رو ما باید در نظر داشته باشیم، مد نظرمون باشه تا بتونیم با قدم‌های شمرده دقیق قدم به قدم جلو بریم و دشمن رو قدم به قدم باید به عقب برونیم. من حالا برای شناخت دشمن من بارها و بارها صحبتشو کردم که از جمله شنبه گذشته که چه وجوه اشتراکی بین تمام انقلابات و جنبش‌های منطقه وجود داره و چه وجوه افتراق یا تفاوت‌هایی وجود داره و در نتیجه ما دشمن رو باید به دقت بشناسیم. در درجه اول من دوباره این رو باید یادآوری بکنم، با اینکه روز شنبه و قبلش هم در هفته های قبل اشاره کردم که جنبش ها و انقلابات منطقه که از تونس شروع شد در این مرحله جدیدش به مصر کشیده شد و بعد در یمن، در بحرین، در اردن، بعدش به جیبوتی و آخرینش که حالا خبرش رو خواهم داد عمان. عمان یه سلطان نشینی که اصلا صدای کسی در نمی اومده، یک سیستم قرون وسطایی که من بارها که بهش اشاره کردم عزیزان، زندانهاش این زندانهای زمان ناصرالدین شاهه، یعنی در حقیقت به اصطلاح مردم توی غل و زنجیره، توی به اصطلاح و نیمه بردهداری. حالا با اینکه این به اصطلاح پسر بن سعید در حقیقت قابوس بن سعید که اومده سر کار یه مقدار کوشش کرده که در حقیقت جز بازار جهانی بشه و غیره و غیره، ولی الان در اونجا یعنی آخرین جایی که در حقیقت هستش و از روز شنبه که فرزند من خدمت عزیزان بودم صحبتی از عمان نکردم، عمان اضافه شده. تمام این انقلابات و جنبش هایی که در منطقه آغاز شده که خود این واقعا اهمیت این قضیه به این که چه ضرباتی به امپریالیسم و صهیونیسم خواهد زد و چطور تمام نقشه های اینا رو به کلی نقش بر آب خواهد کرد برای جنبش کشور ما چه اهمیتی داره. فوق العاده پر اهمیته. اهمیتش هم در اینه که در حقیقت صهیونیسم و امپریالیسم بعد از 11 سپتامبر بهانش این بوده که اینایی که حمله کردن به برج‌های دوقلو یک مش مسلمان وحشی بودن از کشورهای خاورمیانه که اومدن و به تمدن ما، به شیوه زندگی ما، به آزادی و دموکراسی ما حمله کردن و این یه جنایت نیست، بلکه یه جنگه. جنگ علیه به اصطلاح تمدن ما، یعنی تبحش در برابر تمدن. و در نتیجه ما باید درسی به اینا بدیم و بریم و به زبان خودشون که زبان خشونت یعنی بمب و گلوله اینها رو آدمشون بکنیم، متمدنشون بکنیم. و در نتیجه نتیجهش اینه که ما میدونیم که افغانستان رو رفتن اشغال کردن، بعدش عراق رو اشغال کردن و بعدش هم میخواستن ایران رو. برای اینکه عزیزان بارها و بارها تمام اسنادشون که بیرون اومده، فرضاً سندی که ریچارد پرل و سایر به اصطلاح این فاشیست های به اصطلاح صهیونیست نوشتن، یعنی نئوکان ها نوشتن، کلین بریک، که در حقیقت برنامه شون این بوده که بعد از اشغال افغانستان و بعدش اشغال عراق که قبلش میخواستن اول عراق رو در حقیقت اشغال بکنن، نوبت ایران بوده. و ما میدونیم که در عرض 5-6 سال گذشته دائم اینها یک شمشیر داموکلسی روی سر ما نگه داشتن که بعضی حتی از این چیزهای مثل گلوبال ریسرچ آقای چاسودوفسکی که به نظر من یه چیز کاملا باسمه‌ای و حتی به نظر من مشکوکه، هر روز میگفتن که به ایران داره امریکا حمله میکنه، اسرائیل داره حمله میکنه و غیره و غیره، که خود من در برنامه‌های چند سال گذشتم دائم به اصطلاح هشدار دادم که فردا یا پس فردا ممکنه امریکا به ایران حمله بکنه یا اسرائیل به ایران حمله بکنه و ما در حقیقت یه شمشیر داموکلس رو سرمون بوده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق عظیمی که افتاده، از یک طرف امریکا در حقیقت در عراق و در افغانستان زمینگیر شده و در حقیقت اقتصاد خودش رو از این طریق به نابودی کشیده با مخارج و هزینه تریلیون ها دلاری و واقعا چهره توحش و بربریت خود امریکا و صهیونیسم در سطح جهانی آشکار شده از یه طرف. از طرف دیگه مردم برای آزادی و دموکراسی این دفعه توده های مردم از تونس شروع کردن که اصلا کسی تصورش رو نمی‌کرد. و بعد در مصر و عزیزان دیگه در عرض این دو ماه گذشته یا یک ماه و نیم گذشته دیدن که چه اتفاقی افتاد. این اتفاقات میمون و مبارک دو اثر عظیم داشته واقعا. اولین اثرش اینه که چهره امپریالیسم و صهیونیسم رو نشون داده که در حقیقت اینا ادعای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می‌کردن، در حالی که الان توده های عظیم مردم منطقه علیه رژیم هایی به پا خواستن و برای آزادی به دموکراسی خون خودشون رو در کف خیابون های قاهره و المحله و شهر تونس و سایر جاها دارن می‌ریزن برای رسیدن صرفا به آزادی به دموکراسی. یعنی در حقیقت نشانه اینه که اتفاقا صهیونیسم و امپریالیسم یعنی امریکا و اسرائیل طرفدار سرکوبگرترین، دیکتاتورترین، ضد انسانترین رژیم هایی مثل مبارک بن علی و غیره و غیره و الان به اصطلاح علی عبدالله عرشبت صالح در یمن و غیره و یا سلطان عمان و یا سلطان عربستان یا سلطان قطر یا سلطان کویت و امثالهم، یعنی یه مش شیوخ عرب فوق العاده ارتجاعی و ضد انسان و ضد مردمشون، مردم علیه اینا. حالا امریکا در حقیقت گیر کرده و تمام نقشه های خائنانش در حقیقت نقشه براب شده. این یک طرف قضیه است. ولی طرف دیگه قضیه برای ما اهمیتش در چیه؟ اهمیتش در اینه که اون شمشیر داموکلس الان از روی سر ملت ما برداشته شده. آیا الان صحبت هست امام حمله امریکا به ایران یا حمله اسرائیل به ایران؟ اصلا تصور اینو الان میتونن بکنن یا هم که هنوز آقای چاسودوفسکی نمیدونم مال گلوبال ریسرچ هی بیاد هر روز رسا بگه که نمیدونم حمله به ایران میشه و نمیدونم فلان میشه ما رو بترسونن به این شمشور داماکلس رو در حقیقت به عنوان یک به اصطلاح لولو خورخوره و حالا کی استفاده میکنه از این؟ دو تا نیروی ارتجایی از این قضیه استفاده میکنه. یکی القاعده است که دائم به اصطلاح اعلامیه میده که امپریالیسم اینطوره، صهیونیسم اونطور است و نمیدونم فلان اونطور است، یکی هم آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای. چطور تا الان و به چه بهانه این ملت ما را تا الان اینطور در عرض این سالها سرکوب کردن؟ و یکی از تفاوت‌هایی که حالا صحبت از تفاوت به وجوه افتراق آنچه که در ایران در مقایسه با مصر، با تونس، با عمان، با کویت، با عربستان، این کشورهایی رو که من اسم بردم دست نشاندگان مستقیم امپریالیزمن و در نتیجه مردم در برابرشون قد علم کردن و به تمام جهان نشون دادن که اتفاقا این مردم خاورمیانه و شمال افریقان که تشنه آزادی به دموکراسی هستند و نه امریکا. و این آزادی خواهی، دموکراسی و حرکت در برابر این سیستم ضد بشر اتفاقا از مصر داره به مدیسون ویسکانسین یعنی مرکز انقلاب کنونی امریکا. عزیزان خبراشو بخونن که مردم که در مردم امریکا که اومدن و حرکت کردن و در روز شنبه آینده 100,000 نفر در اون سرمای وحشتناک و زیر برف اومدن و ساختمان استانداری به اسم مدیسون در ایالت ویسکانسین رو اشغالش کردن. 100,000 نفر اون روز ایزان ویدیوهاش رو نگاه بکنن که چه برف سنگینی داره میاد به چه سرمایه و مردم بیش از 100,000 در بعضی از جا 120,000 نفر ولی در بعضی 100,000 نفر در شهری مثل مدیسون ویسکانسین چیزی کمی نیست. یعنی انقلاب و جنبش از خاورمیانه تازه داره میره و مردم امریکا تازه دارن یاد میگیرن که در برابر رژیم سرکوبگرشون و فاشیستی آقای واکر که میخواد حق چانه زدن رو از کارگرای امریکا بگیره باید مقاومت بکنن. 52 کشور و از جمله مصر، عزیزان داستان شما اینا درسهای پیتزا فروشی در شهر مدیسون هستش که به قرار معلوم پیتزاهاش آخر شب مونده بوده و بعد این پیتزاهایی که مونده بوده برده به اینهایی که توی استانداری خوابیده بودن اینا رو به اصطلاح داده بهشون که به اصطلاح برای اینکه غذا از بیرون برای اینهایی که اونجا هستن و به اصطلاح میخوابن شبا هم میخوابن. این خبر به گوش دیگران از جمله در مصر رسیده. الان این پیتزا فروشی رو از طریق به اصطلاح همین پیپل و امثال همینجوری پول براش میفرستن که تو برو به اصطلاح اینهایی که متحسن شدن در استانداری شهر مدیسون ویسکانسین پیتزا بده تغذیهشون. 52 کشور از جمله مصر. یعنی در حقیقت الان اینهایی که در استانداری شهر مدیسون هستن پیتزایی که به خرج مردم مصر و از میدان تحریره بهش به اینا داده میشه. عزیزان ببینن در دنیا چی داره میگذره. یعنی در حقیقت جنبش از خاورمیانه و شمال افریقا داره میاد به امریکا و به اینا درس آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه علیه فاشیسم رو داره یاد میده، به مردم امریکا داره یاد میده، یعنی مردم خاورمیانه دارن یاد میده. حالا این یک وجه قضیه است. وجه دیگه قضیه اینه که چهره امپریالیسم برای همه آشکاره و از زمانی که در حقیقت خمینیزم برپا شد و انقلاب 1357 شد ادعای جمهوری اسلامی از یک سو و القاعده و طالبان از سوی دیگه این بوده که تنها راه رهایی از امپریالیسم جنبش‌های اسلامیه که این در حقیقت خواسته در حقیقت امپریالیسم و صهیونیسم از دهه 1950 بوده که در حقیقت اینا رو تقویت کنه و بگن که آره اینا ضد امپریالیستن و در حقیقت برای عقب نگه داشتن و برگردوندن این جوامع به قرون وسطا هم از طریق القاعده هم طالبان و هم خمینیسم و هم وهابیسم در عربستان. چه چیزی بهتر از این که در حقیقت برای سرکوب نیروهای چپ و ملی از نیروهای اسلامی و جنبش اسلامی استفاده بکنن و بعدش اینا هم بیان و دائم هارت و پورت ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی بکنن. خب این در حقیقت وقت نتیجه چی میشه که در تمام در عرض این 30 سال هم القاعده و طالبان در افغانستان، در پاکستان، در بسیاری از جاها و هم خمینیز در ایران، اینا بهانه‌شون چی بوده برای سرکوب مردم؟ که ما ضد امپریالیستیم، ما ضد صهیونیستیم و تنها راه مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم جنبش‌های اسلامیه. حالا این جنبش‌ها چی شده؟ حالا این مرحله جدید جنبشی که در خاورمیانه و شمال افریقا آغاز شده چه درسی به ما داده؟ عبارت از اینه که اتفاقا تمام این جنبش‌ها جنبش‌هایی هستند غیر مذهبی، دموکراتیک، آزادی‌خواه و ملی. یعنی دوباره برگشت به دهه 1950 و بعد از جنگ دوم جهانی که یک سلسله به اصطلاح جنبش‌های ملی، دموکراتیک و ترقی‌خواه علیه امپریالیسم برپا شده بود و در عرض 30 یا 40 سال گذشته امریکا در حقیقت با تقویت نیروهای اسلامی تونست هم نیروهای ملی و هم چپ رو لگدمال کنه و داغون بکنه و قتل عام بکنه که در ایران ما دیدیم. در حقیقت امپریالیسم و صهیونیسم جاده صاف کنه قدرتگیری خمینی شد، برای اینکه میدونستن که قتل عام خواهد کرد، هم چپ ها رو، هم نیروهای ترقی خواه رو، هم نیروهای ملی رو قتل عام خواهند کرد و تارمار خواهند کرد و این کار رو براشون انجام دادن. بنابراین میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم که شرایط هم برای ضربه زدن به امپریالیسم یعنی دشمن تاریخی بشریت و هم در حقیقت تبعاتش که تبعاتش دو نوعن، یکی از نوع بن علی و حسنی مبارک و عرشبک عبدالله صالح هستن که به اصطلاح وابسته مستقیمن مثل شاه که قبلن بود، ولی تبعات دیگرش همین چیزهای اسلامی هم. همین به اصطلاح رژیم های فوق العاده ارتجاعی ضد بشر از نوع طالبان و جمهوری اسلامی و البته وهابی است که اونا البته دست نشانده مستقیم هم. حالا بنابراین تحولی که در منطقه داره صورت میگیره فقط یک یا دو نتیجه میمون و مبارک نداره، چندین نتیجه داره. اصلا تحولی که داره به وجود میاد تاریخ جدیدی رو داره برپا میکنه. من به عزیزان اشاره کردم که خیلی ها انقلاب تونس رو به انقلاب کبیر فرانسه تشبیهش کردم، که انقلاب کبیر فرانسه حالا هر اتفاقی بعدش افتاد ولی به طور کلی اروپا رو تغییر داد، برای اینکه اروپای قبل از انقلاب کبیر فرانسه و بعدش اصلا دو تا سیستم بود، به اصطلاح مبارزه علیه رژیم‌های قرون وسطایی و کلیسا و به اصطلاح سیستم‌های فئودالی بود و در حقیقت سیستم سرمایه‌داری از اون موقع. در خاورمیانه تازه داره این تحول صورت می‌گیره و آنچه که در تونس اتفاق افتاد کل خاورمیانه رو در حقیقت تغییر خواهد داد و این تبعاتش برای ما ارزش فوق العاده داره، به این معنا که ماهیت تمام این جنبش ها از تونس گرفته و حتی اونایشون که اسلامی هستن گفتن که به هیچ وجه ما نه شباهتی به وهابیسم نه خمینیسم داریم و در حقیقت ما در جنبش دموکراتیک به همراه سایر نیروها شرکت میکنیم، هم اخوان المسلمین و همینطور که عرض کردم راشد غنوشی که در حقیقت و تمام نیروهای اسلامی دیگه شونم حتی اصلا به کلی فرق میکنن با وهابیسم، با طالبان، با القاعده، با خمینیسم و غیره و غیره. یعنی این ارتجاع حاکم بر ایران در حال حاضر. بنابراین اینها به طور کلی کل به اسلام عادلات رو در منطقه دارن به هم میزنن. حالا چه نتیجه گیری میخوام بکنم از این قضیه؟ اینه که با برداشته شدن این شمشیر داموکلس از سر ملت ما، جنبش ایران از این دودلی، از این تذبذب، از این شعارهای ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی رژیم راحت خواهد شد و راحت شده و تمام تمرکزش در حال حاضر در یک جا خواهد بود، بر ضد رژیمی که چهرش رو من الان همینطور که عرض کردم، ابتدا باید ما دشمن رو بشناسیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو، که تمام تمرکز ملت ما الان با برداشته شدن این شمشیر داموکلس از روی سرمون، یعنی خطر جنگ و حمله نظامی، متمرکز در یک جاست. رژیمی است ضد انسانی که من دلم میخواد یه ویدیو به عزیزان نشون بدم، با آنکه رنجاور دو سه دقیقه‌ایه، ولی عزیزان برای اینکه چهره این رژیم رو بشناسن خوبه، با آنکه خیلی ها دیدن، ولی لازمه ببینیم، برای اینکه دشمن را بشناس. و بعدش میرسم رو خودمون که خود را بشناس. فرزاد جان این قطعه رو بذارید. عزیزان دقت بکنن که این در نزدیک حرم شاه عبدالعظیم صورت گرفت. اینجا به این دختر آقای هاشمی رفسنجانی.
قربان شما آشغال. آره دهن تو جره دم اینجا. تو بگید شادرلی من رو از حزبالیه مردن جره تون میدی. همه توی به سلاله میشیم. از اون بابای کسافه رو گرفته تا توی بودینه هم. خیلی افتی به هرگان زادی. لاشو بیشه هست.
تو به آخری جایی تبدیل. باشم.
سفاره آشغال. سفاره تو. سفاره تو. سفاره تو. سفاره تو. سفاره تو. سفاره تو. سفاره تو.
عزیزان ما با چنین رژیمی سر کار داریم. این چهره واقعی این رژیمه که به هر حال من در زمان شاه تو زندان شاه بودم، مامورینش رو دیدم. عرض شود که این رژیم نه مثل رژیم بن علیه، نه مثل رژیم حسنی مبارکه، نه مثل رژیم شاهه. فوق العاده کثیف‌تر، پلیدتر و ضد انسانی تره. و اون وقت بخشی از مردم رو ممکنه هنوز با شعارهای ضد امپریالیستی چیز میکنه، که البته این به نفع امپریالیست. موقعی که یک چنین موجودات پلید و ضد بشر و ضد انسانی شعار ضد امپریالیستی بدن، مدتها جوانای ما میگفتن پس امپریالیست باید چیز خوبی باشه. یعنی در حقیقت این یکی از اون خدمات بزرگشون به امپریالیست و صهیونیست بود، که مردم علاقه پیدا کردن دوباره به اصطلاح به اینه که فرزن حالا سالهای پیش میخواستن که امریکا بیاد و از این از دست این رژیم نجاتشون بده، تا اینکه متوجه شدن که عراق و افغانستان چه اتفاقی افتاده و الان ملت ما بر پای خودشون بل استقلال جنبش عظیمی رو به وجود آوردن که عرض کردم از یک طرف دشمن میدونن کیه و چه چهره‌ای داره و چطور از تمام این رژیم‌های ارتجاعی منطقه فقط شاید به رژیم قذافی و یا عربستان شبیه باشه، وگرنه رژیم بن علی اینطور نبوده، رژیم حسنی مبارک البته اونم سرکوبگر وحشتناک، ولی توحشی که آدم از اینا میبینه واقعا کم نظیره، واقعا حتی در بین همین رژیم های ضد بشر هم کم نظیره. و در این حال البته عقب نشینی هایی کردن و یه مقدار امتیازاتی دادن که این رژیم به هیچ وجه الان حاضر نشده کوچکترین امتیاز و کوچکترین عقب نشینی بکنه، مثل رژیم قذافی. و به نظر من سرنوشت این دوتا بسیار بسیار شبیه هم، به این معنا که به همین دلیل که قذافی الان تا الانش مقاومت کرده در برابر جنبش بسیار پرعظمتی که در لیبی وجود داره، و همینطور که میدونیم و خبراش من گفتم بخش شرقی لیبی در حقیقت نه تنها شهر بنغازی که الان خبرنگارا در اونجا هستن، و عزیزان اگر آخرین به اصطلاح چیز دموکراسی ناو رو ببینن، خانم انجلا عرشبت که خبرنگار دموکراسی ناو در اونجاست و شرح مفصلی از شهر بنغازی و به طور کلی مشرق بخش شرقی لیبی در اونجا داده که مردم چه جشن و پایکوبی دارن میکنن، ولی رژیم هنوز داره مقاومت میکنه و در نتیجه چاره ای نداره جز این که هم ارتشش از هم متلاشی بشه که داره متلاشی میشه، و همین که سرنوشت خودش سرنوشت شومی خواهد بود، مثل بن علی نیست که فرزند بره عربستان، یا مثل حسین مبارک بره شرم و شیخ یا حالا هرچی، واقعا سرنوشت شومی خواهد داشت قذافی، و در نتیجه سرنوشت آینده به اصطلاح رژیم ایران هم این خواهد بود که نیروهای سرکوبگرش باید از هم متلاشی بشن، یعنی در حقیقت بیان به طرف مردم، همینطور که الان در لیبی بخش عظیمی بخش بزرگی در واقع از نیروهای سرکوبگرش و نیروهای نظامیش اومدن به طرف مردم. در نتیجه این دشمنه که ما باید دقیقاً بشناسیمش، و این فقط یه چشمش. حالا شما تصور بکنید که این اراذل و اوباش جنایتکار که به یک زن محجبه و دختر یکی از رهبران در حقیقت این سیستم که از پایه‌های این سیستم بوده اینطور رفتار میکنن در ملأ عام، در یه پارکینگی که مال شاه عبدالعظیم و در حقیقت در یه مکان نسبتا مقدسی که صدای اذون و دعا و اینا میاد، حالا فکرشو بکنید تو شکنجه‌گاه‌هاشون اینا چیکار دارن میکنن. در نتیجه ما دشمن را بشناس، چهره ددمنش این رژیم رو دقیقاً باید بشناسی. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه مردمه و انقلابه و جنبشه که من میخوام در حقیقت بخش دیگه این یک ساعت رو راجع به انقلاب صحبت بکنم که خود را بشناس، و باید ما خودمون رو جنبشمون رو بشناسیم. جنبش دموکراتیک ایران سرچشمه از مردم داره و ریشه در مردم داره، و در نتیجه و تفاوتش حالا با تونس و مصر و عمان و سایر جاها در چیه؟ در اینه که الان 21 ماه طول کشیده. 21 ماهی بوده که در این حال که کشته دادن مردم ما و انقلاب و جنبش، شکنجه شدن به جوانای دختر به پسر در کشور ما، در شکنجهگاه های اینها تجاوز شده و سایر جنایاتی که این رژیم کرده و مایه گذاشتن ملت ما، و از سوی دیگه به طور طبیعی و طی یک پروسه رهبری شکل گرفته، تئوری انقلاب شکل گرفته. اینا دستاوردهای کمی نیست. در واقع جنبش ایران فقط یه جنبش ساده نیست که پس فردا مردم ایران ندونن چی میخوان، آلترناتیو چیه. عزیزان من مثال براشون میزنم، در خود لیبی الان برای جایگزینی قذافی چند تا آلترناتیو وجود داره. قبلش من گفتم که حالا پسر یا نوه ملک ادریس داره ادعا میکنه، دو نفر دیگه، یکی وزیر دادگستری سابقه و یه نفر دیگه، اونا داعیه رهبری دارن. و به دلیل مقاومتی که قذافی داره میکنه امریکا میخواد اونجا رو و ناتو میخواد بیاد اونجا رو اشغال بکنه. تمام این خطرات برای جانشینی قذافی الان متوجه کشور لیبیه که باید مردم لیبی واقعا هوشیاریشون رو، برای اینکه در تمام جلساتی که در شهر بنغازی داشتن تمام اونها بالاتفاق در حقیقت گفتن که به هیچ وجه نباید امریکا و ناتو دخالت نظامی در اونجا بکنه. ما خودمون، شما عزیزان دقت بکنن، الان چند روزه تمام رسال لحن روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، همه و رویتر، مخصوصا رویتر عوض شده و میگن که آره قذافی داره نیروهاش رو بسیج میکنه برای اینکه مردم رو یک به اصطلاح قتل عام بکنه و در نتیجه نیروهای ناتو و امریکا باید بیان به کمکش و خلاصه اونجا رو در حقیقت اشغالش بکنن. لحنشون عوض شده، در حالی که نیروهای انقلابی میگن اتفاقا ما به اندازه کافی خودمون نیرو داریم و شکستش خواهیم داد، احتیاج به دخالت خارجی نداریم. این مثال رو بدان آوردم که عزیزان بدونن در لیبی و حتی در مصر، در مصر الان علارغم تمام این تظاهراتی که شده هنوز دولت احمد شفیق تکون نخورده، عرض شود که در بحرین همینطور، در خود تونس البته محمد غنوشی عزیزان میدونن که استعفا داد و مردم جشن و پایکوبی کردن در همین یکی دو روز گذشته، جشن و پایکوبی عظیم کردن، ولی هنوز که هنوزه اون کسی رو که المنصر اوبرده، یعنی رئیس جمهور قلابی که اونم از دوستان بن علی بوده، یه کسی دیگر رو از وزرای سابق بن علی دوباره اوبرده و سرکار گذاشته، یعنی مسائل حل نشده. در کشور ما در عرض این 21 ماه بسیاری از مسائل روشن شده، خطوط کاملا آشکار شده، صف انقلاب و ضد انقلاب، همینطور که حیدر مصلحی در مصاحبهش پنجشنبه گذشته گفت صف انقلاب و ضد انقلاب کاملا روشن شده، کاملا این حرفش درسته. ما میدونیم که در مصاحبهش چند تا نکته فوق العاده پر اهمیت بود، یکی پیچیدگی جنبش، یکی اینه که فقط انقدر پیچیده است این جنبش که گفت فقط ما 20% میدونیم چیه، بقیهش زیر، در حقیقت زیر زمینه، یعنی از چشم دشمن پنهانه. و بعدش به نظر من در عرض این 21 ماه انسانهایی محک خوردن، انسانهایی محک خوردن در زندانهای رژیم زیر شدیدترین شکنجه های روانی و جسمی، صدها نفر مقاومت کردند، انسانهای متفکر، جعفر پناهی ها، اسامیوها، شهابی ها، ستوده ها و صدها نفر دیگه، انسانهای متفکر واقعا، اینا محک خوردن و آبدیده شدن و آلترناتیو آینده مثل روز روشنه. آخرینش 4 تا انسانه: میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، که این جنایتکارا دستگیرشون کردن و در آخرین مصاحبه‌ای که زهرا رهنورد با فکر میکنم با کلمه داشته، نه با رسا، با تلویزیون رسا، با تلویزیون رسا آخرین مصاحبهش، عزیزان نگاه بکنن، گفته که من خودم رو برای اعدام آماده کردم. عزیزان میدونن که مهدی کروبی دقیقا همین حرف رو زده، میر حسین موسوی به همین ترتیب و فاطمه کروبی با همسرش با تمام توان، با تمام توانش و تمام فامیلشون. و به همین دلیلی که ملت ما الان برای دفاع از این انسانها به خیابون اومدن و در آینده به خیابون خواهند اومد، چه در 17 و چه در 24 اسفند دوباره به خیابون خواهند اومد و تمام نیروهای سرکوبگر رژیم رو در خیابون‌ها خواهند آورد و در حقیقت حکومت نظامی دائمی در حقیقت برقرار خواهد شد و در نتیجه ملت ما باید اینها رو به تدریج به طرف فرسایش ببرن تا اطمینان قطعی میشه داشت و تمام شواهد نشون میده. ایزان مقاله مفصلی دکتر سهیمی در همون تهران بیورو به زبان انگلیسی نوشتن و به اثر اختلافات درونی به سپاه پاسداران نیروهای مخصوصا ارتش رو که الان هیچ صداش در نمیاد، که ارتش چند صد هزار نفریه در حقیقت، ولی در درون خود نیروهای پاسدار هم اختلاف وجود داره و این اختلاف بدون تردید در اثر این اتفاقات و اینه که ملت ما در صحنه باشن، این اختلافات تشدید پیدا میکنه و مثل ارتش در حقیقت قذافی خواهد شد که در حقیقت بخش عظیمیش به طرف مردم میاد و سقوط رژیم در حقیقت از این طریق صورت میگیره. یعنی در حقیقت این انقلاب انقلابی است مداوم فرسایشی برای رژیم و در عوض توده های ملت رو هرچه بیشتر منسجمتر میکنه، از طریق اینه که در حقیقت چهره رژیم آشکارتر میشه و از این جهتی که ما اگر دشمن رو بشناسیم خودمون رو هم باید به دقت بشناسیم و الان در خیابونها و پشت بام‌های ایران همه اینها در حقیقت آشکاره. حالا بنابراین خود را بشناس، همینطور که عرض کردم صدها انسان و از جمله کروبی و موسوی و زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و خانوادشون، اینا از کوره مذاب گذشتن، آب دیده شدن، محک خوردن، از مردم یاد گرفتن، تئوری هاشون رو عمیق‌تر کردن، تئوری هاشون رو صیقل زدن. اینا دستاوردهای کمی نیست. یعنی تئوری انقلاب آب دیده شده، صیقل زده شده و هنوز هم داره صیقل زده میشه. همه اینها جنبش و انقلاب ما رو فوق العاده عمیق، من نمیخوام مقایسه بکنم ولی نظرم اینه که با وجود آنچه رژیم ایران به دلیل تفاوت‌هایی که عرض کردم هنوز فرعون ایران بر نیفتاده مثل بن علی و حسنی مبارک، ولی انقلاب ایران وجوه فوق العاده عمیق‌تر و مردمی تری داره و به ویژه اینه که به نظر من یک آلترناتیو دقیق تا الان ملت ما دقیقا آلترناتیو هاش رو میدونن و تئوری انقلاب شکل مشخص خودش رو گرفته. تئوری انقلاب چیه؟ در حقیقت ما میدونیم که انقلاب همینطور که دکتر دباشی در حقیقت توضیح دادن از دو مرحله گذشته بوده و مرحله سومش از 25 بهمن آغاز شده. مرحله اولش مرحله تظاهرات میلیونی بود که رژیم با توحش و بربریت هرچه تمامتر سرکوبش کرد و این ادامه پیدا کرد تا در حقیقت 22 بهمن 1388 و فکر میکنم من یه اشتباهی کردم که گفتم در 22 بهمن 1388 بوده که دعوت به اومدن مردم در خیابون کردن و دعوتشون رو آقای کروبی و موسوی پس گرفتن. یکی از عزیزان گفت که این 22 خرداد 89 بوده که پس گرفتن و نه 22 بهمن 88. این خیلی ممنون از این عزیز و اگه عزیزان دیگه به اصلا نظر دیگه ای دارن هم میتونن به من اطلاع بدن، ولی به هر حال تا اون زمان تظاهرات میلیونی بوده که ما میدونیم. بعدش رژیم فکر میکرد که سرکوب کرده و تموم شده و بسیاری از نیروها، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، همشون و البته بعضی از نیروهای دیگه‌ای هم که از ابتدا مخالف با این جنبش بودن که تمام شد، نخود نخودی، هر شبد که نخودی نخود، هر کی رفت خونه خود. ولی خب ما میدونیم که 22 بهمن نشون داد که اینطور نیست. حالا بعضیا میگن، دکتر دباشی میگه هیچ وقت این آتش زیر خاکستر نبوده بلکه همیشه در حقیقت یه شعله‌ای داشته و نظر ایشون هم به نظر من به یک معنا درسته که در مرحله دوم یک سلسله در حقیقت رهنمودها، بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها و تمام اینها در حقیقت تئوری انقلاب در عرض این مدت ریخته شد از این طریق و آگاهی مردم به طور عجیبی رفت بالا در مرحله دوم. در مرحله سوم که در حقیقت جنبش های منطقه از جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران یاد گرفتن و از انگیزشون از در حقیقت برخوردار از این بود، این دفعه جنبش دموکراتیک ایران و مردم ایران در حقیقت از این جنبش های شمال افریقا و خاورمیانه درس گرفتن و در حقیقت تشویق شدن، تشجیع شدن، همینطور که امریکا در مدیسون ویسکانسین مردم امریکا هم دارن یاد میگیرن از مردم مصر و مردم تونس و مردم خاورمیانه و مردم ایران. عزیزان به یاد بیارن موقعی که جنبش دموکراتیک و سبز ایران آغاز شد در 1388، یعنی از ماه جوان عصرت 2009، چقدر مردم امریکا در حقیقت از این قضیه یاد گرفتن. خود مردم امریکا، حالا بگذاریم که بسیاری از کشورهای دیگه، ولی به هر حال آنچه که اتفاق افتاده و برای شناخت خودمون ارزش فوق العاده ای داره اینه که در مرحله دوم تئوری ها ریخته شد، تئوری انقلاب، و در مرحله سوم، الان در حقیقت مرحله سوم آغاز شده که یه جنبش جدیده که کاملا نشون میده رژیم ایران دقیقاً بخشی از این رژیم های ارتجاعی منطقه است که باید برداشته بشه از پیش پای مردم، و جنبش ایران و جنبش دموکراتیک و سبز ایران بخشی از همین جنبش هایی که از تونس و مصر آغاز شده و ادامه پیدا خواهد کرد تا برداشتن کل این رژیم ها. نتیجه مرحله دوم چی بوده؟ در حقیقت آبدیده شدن تئوری انقلاب که نتیجه و ماحصلش حالا تازه داریم میفهمیم که در حقیقت سخنگویان و رهبران جنبش دموکراتیک و سبز ایران دقیقاً فکر اینو کرده بودن که دستگیر خواهند شد، ممکنه محاکمه بشن و ممکنه اعدام بشن، یعنی پیه تمام این قضیه رو به تنشون مالیده بودن. و این تازه برای ما داره روشن میشه که فقط در حرف این رو نگفته بودن، در عمل همین طور بوده. به همین دلیل با مشورت لااقل با 100 نفر اون بیانیه یا منشور، بیانیه شماره 18 یا منشور رو در حقیقت تکمیلش کردن، بیرونش دادن و بعدش نمایندگان واقعی خودشون رو در حقیقت به خارج از مرزها فرستادن برای اینکه در حقیقت سازماندهی در دور از دسترس دشمن وجود داشته باشه که اگه این دو نفر دستگیر شدن بتونه این جنبش رو رهبری بکنه. بنابراین عزیزان ملاحظه می کنن که راجب تمام این قضایا فکر شده، یعنی جنبش فقط یه جنبش همینجوری نیست، جنبش ریشه داره. و در نتیجه من می خواستم بقیه فرصت رو صرف این بکنم که روز شنبه من راجب منشور اخیر صحبت کردم و می خوام وجوه دیگه این منشور رو باز بکنم. همه ما باید تو این شرکت بکنیم، باید نقدش بکنیم، باید ازش انتقاد بکنیم. فقط به نظر من شرطش اینه که در راه پیشبرد جنبش باید باشه، نه تخریب و نه حمله و نه ضربه زدن و نه خنجر زدن به جنبش. من سایت های اینترنتی رو میبینم، مقالات رو میبینم و البته آدم ناراحت میشه، ولی اینهایی که اینطور حملات مخرب میکنن و هنوز که هنوزه به آقای موسوی و کروبی فحاشی میکنن، اینا دوستان ملت ما نیستن، اینا دشمنان ملت ما. اسم خودشون میخوان هرچی بذارن، چه چپ بذارن، چه غیر چپ بذارن، چه هر چی که بذارن، اینا دشمنان ملت ما و خنجر میزنن همینطور که بارها و بارها زدن. ملت ما در حال حاضر از شیعه و سنی، از مسلمان و غیر مسلمان، از چپ و ملی و عرشبت که بدون داشتن هیچ، همه باید از کارگر و دهقان و کارمند و پروفسور و همه اینها باید دست به دست هم بدن، زن و مرد، دختر و پسر، تمام یک ملت. این یک جنبش بزرگیه که در حال حاضر در برابر دشمن واحد، در برابر فرعون و رأس این نظام همه باید دست به دست هم بدیم. تفرقه نندازیم، تخریب نکنیم، حق انتقاد داریم، دقیقا حق انتقاد داریم و باید بکنیم، منتها انتقادات باید سازنده باشه. منشوری که بیرون اومده شکی نداره که ممکنه ایدئال هیچ کدوم از ماها نباشه، حتی ممکنه ایدئال خود اصلاح طلبا هم نباشه، ولی آیا میتونه یه سندی بیرون بیاد که تک تک افراد ازش راضی باشن به طور کامل؟ به هیچ وجه. در حال حاضر تکیه ما روی وجوه مثبت این منشور باید باشه و نه نقاط ضعفشو بزرگ نمایی بکنیم با عرشبت که با پنس یا با عرشبت که چیز بیرون بکشیم، مو از ماست بیرون بکشیم و حتی نصف جمله ای رو بیاریم بیرون و بهش حمله بکنیم. اینا ضربه زننده است. باید نکات مثبتش رو ببینیم و درک بکنیم که این منشور برای مرحله دموکراتیک انقلابه و نه مرحله سوسیالیستی و یا رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی و یا جامعه عرصبت کمونیستی. این یک مرحله دموکراتیکه که در حقیقت تمام به اصطلاح جنبش هایی که در منطقه هست در همین مرحله هستن. در حال حاضر دموکراسی نه تنها برای این مناطق لازمه، برای خود امریکا لازمه، برای خود انگلیس لازمه. در انگلیس شما 2.5 میلیون دوربین دارید که تمام رفت آمد مردم رو توی خیابونا، این مرکز دموکراسی و مهد دموکراسیه. حتی برای کشورهای اروپایی و خود امریکا الان دموکراسی لازمه. بنابراین انقلاب در مرحله دموکراتیکه. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم، همه اینها ما دشمن رو همینطور که عرض کردم بشناس و خود را بشناس. وجوه مختلفه خودمون رو باید دقیق بشناسیم. یکی از وجوهش عبارت از همین منشور، یعنی تئوری انقلاب دموکراتیک، که ما باید فعالانه در نقدش شرکت بکنیم. برای که خودش میگه که این تکمیل نیست، همینطور که قبلا ناقص بیرون اومد به صورت بیانیه شماره 18 آقای موسوی، الان یه مقدار تکمیل ترشه که این رو در حقیقت به امانت پیش بسان نمایندگان واقعیشون گذشته بودن و الان چند روزی که بیرون اومده و البته حملاتش رو عزیزان در سایت های اینترنتی و امثال هم ببینن که چطوریه. ولی من میخواستم چند تا از وجوهش رو که بسیار ترقی خواهه اینجا بخونم، یعنی دنباله بحثی که روز شنبه راجع به این منشور داشتم و باز هم در هفته های آینده باز راجع بهش صحبت خواهیم کرد. این منشور هیچ انقلابی بدون تئوری انقلابی امکان نداره که پیش بتونه بره. انقلاب ایران، جنبش ایران داره تئوری منسجم و دقیقی پیدا میکنه. خواستهاش به طور دقیق داره شفاف آشکار میشه. و در نتیجه این موقعی که انقلابی تئوریش تنظیم شده باشه پیروز میشه. دشمن در حال تلاطمه و هیچ تئوری جز سرکوب و همین قیافه‌های وحشی اوباشی که دیدیم نداره، در حالی که جنبش در حقیقت رژیم مغزهاشو از دست داده. اینا توسط مغزهایی که یه زمانی در بخشی از همین رژیم بودن نوشته شده و تنظیم شده، لااقل تا جایی که ما میدونیم. ما نمیدونیم اون 100 نفری که این رو بازبینی کردن کیا بودن و چیا بودن، ولی نکات فوق‌العاده مثبت و جالبی داره که در حقیقت نفی این رژیمه. عزیزان آغاز سخنش رو ببینید چجوری شروع میشه منشور. میگه با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 جرقه ای در قلب مردم ایران زده شد که به جنبشی فراگیر و بی سابقه و عظیم انجامید. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت این نارضایی ها، این درد دلها و این رنجی که مردم ما در عرض بیش از 30 سال کشیده بوده، این بوده تو دلشون. احتیاج به یه جرقه داشته که این جرقه همین انتخابات بود که در حیات مرقد، همینطور که عرض کردم، از سال 56-57 یک انقلاب مداوم در ایران آغاز شده که ارتجاع قرون وسطایی و خون آشامی اومد روش سوار شد و دوباره بعد از در حقیقت در گذشت خمینی دوباره این انقلاب ادامه پیدا کرده. این انقلاب مداومه و مردم چهره این رژیم رو شناخته بودن و این انقلاب انتخابات 1388 فقط یه جرقه بوده. همینطور که فرزن خودسوزی محمد بو عزیزی یه جرقه بود در حقیقت در تونس، اونم در یه شهر دور افتاده، جرقه بود که تمام انقلابات در حقیقت شمال افریقا رو آغاز کرد و الان تمام به حساب جرقه اومده و عمان رو، آخرین شهر کشوری که گرفته، عزیزان اخبار عمان رو بخونن، در شهر سوهار ببینید کارگرها چطور اومدن، تمام به حساب مردم اومدن و در حقیقت دارن. بنابراین این یه جرقه بوده که به جنبشی فراگیر بی سابقه و عظیم، کاملا همینطوره. در هیچ کدوم، حتی در بزرگترین تظاهرات هایی که ما داشتیم در تاسوعا و عاشورای 1357 که خود من اونجا بودم، 1 میلیون، 1.5 میلیون، 2 میلیون در خیابون ها بودن، در حالی که این تظاهرات میلیونی بی سابقه در ایران بود. جمله دوم، جنبشی برای احیای مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت. ما به هر کدوم از این جملات باید دقت بکنیم. مفهوم ملت در حقیقت در تضاد رویارو با کل این رژیمه، برای اینکه این رژیم از ابتدا به ملت دو چیز براش کفر بوده. این رژیم 1. مفهوم ملت و ملی گرایی، 2. مفهوم دموکراسی و آزادی. هر دوی اینها کفر بوده، در حقیقت اینا رو کفر میدونن. اینا فقط اعتقاد به امت دارن و به همین دلیل هم در این حال که در داخل سرکوب میکردن، دائم میخواستن انقلابشون رو به کشورهای دیگه صادر بکنن، برای که حکومت اسلامی میخواستن. عراق رو به چه دلیل میخواستن نجف و کربلا رو بگیرن؟ هرات رو چرا میخواستن بگیرن و الان نفوذ درش دارن؟ برای که حکومت اسلامی رو ادامه چیز بکنن. تمام اسلام بنیادگرایان اسلامی به طور کلی به ملت و ملیگرایی نه تنها اعتقادی ندارن، دشمنی رویارو دارن با مفهوم ملت و ملیگرایی. جنبش سبز در حقیقت به همین دلیله که میگه دنباله انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب پرعظمتی بوده که مردم در سال 56-57 انجام دادن و بعد ارتجاع قرون وسطایی اومد روش سوار شد برای اینکه حکومت اسلامی به وجود بیاره. و من شنبه گذشته صحبت کردم که چطور خود به اصطلاح مسئله جمهوری اسلامی یک تناقض و یک تضاد مجسمه، قابل آشتی نیست. جمهوریت با حکومت اسلامی تضاد غیر قابل حل دارن و در نتیجه الان به طور مشخص در این منشور گفته میشه که جنبشی برای احیای مفهوم ملت که میخواستن از بینش ببرن و تبدیل به امت مسلمانش بکنن به جای ملت ایران و احقاق حقوق از دست رفته ملت. عزیزان دقت بکنن، اونهایی که در حقیقت میان و از فرضاً اجرای بدون تنازل قانون اساسی این رو دستک و دنبک کردن، که من مفصل روز شنبه راجبش صحبت کردم که بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی چه تاکتیک دقیقی هستش و هدفش چیه. هدفش اینه که از طریق همین قانون اساسی، قانون اساسی رو تغییر بده، یعنی از طریق یک انتخابات آزاد. بنابراین تمام اونهایی که این رو دستک و دنبک کردن و این همه بهش میتازن، متوجه این قضیه نیستن. باید بدونن که سطر به سطر این منشور در حقیقت نفی اون چیزیست که از به اصطلاح در اساس توسط یک کودتا از بین سالهای 58 تا 60 در حقیقت گذار از بحران دوباره بر کشور ما و بر هر شود که بنابراین این یک چیزی که ما دوباره باید مفهوم ملت واقعا هر شود که چیز بشه. جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است، حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی، یعنی استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی که پیش از این در برهه‌هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، یعنی در حقیقت منظورش همون انقلاب 56-57 خود را جلوه‌گر ساخته است که ارتجاع اومد و برش حاکم شد. بنابراین من بنابراین دوباره برمیگردم به اول صحبتم که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. دشمن رو ما چهرهشو میشناسیم، خودمون رو هم باید بشناسیم. تفسیر این منشور در حقیقت کوششیست در راه اینه که خودمون رو بشناسیم و هرچه بیشتر باید خودمون رو بشناسیم، غنیتر بکنیم این انقلاب رو، این جنبش رو و تئوری‌هاش رو. و باید ما تئوری انقلابی دقیقی داشته باشیم. تا شنبه آینده من از عزیزان خداحافظی میکنم و این بحث رو شنبه آینده ادامه میدیم. این برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و دوباره عزیزان میدونن که تظاهراتی در لس آنجلس جلوی CNN در شماره 60 جلوی به اصطلاح تلویزیون CNN 64C اونجا در خیابان سانست هستش ساعت 5-7 بعد از ظهر. شب و روز عزیزان خوش. خیلی ممنون فرزاد جان.